بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین صلی الله علیه و آله المعصوم. ضمن تبریک ایام دهه فجر و فرارسیدن 36 سال پیروزی انقلاب خدمت همه شما بزرگواران، دنباله آیاتی رو که تو جلسه قبل بهش رسیده بودیم ادامه میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباهم فهم غافلون. خب خدا متعال ابتدای سوره بعد از اینکه قسم خوردن به قرآن حکیم، قرآنی که هم محکمه و بطلانی درش راه نداره، جاودان هستش تا ابد، و هم حکیم هست به معنای این که حکمت آموزه و مطالبی که در او هست سر تا سر به هر حال مطالبی هستش که مفید هستش و معجزه پیغمبر هست، دلیل رسالت پیغمبر هست. بنابراین وقتی خداوند متعال قسم میخوره به قرآن حکیم، یعنی قسم به چیزی میخوره که خودش دلیل نبوت پیغمبره. از این جهت هستش که بعد از این قسم میفرمایید که ول قرآن الحکیم، قسم به این قرآن معجزه، انک لمن المرسلین، قطعا تو از رسولان هستی، از فرستادگان الهی هستی. پس اینجا کسی نمیتونه بگه خدا صرفا داره قسم میخوره و با قسم که نمیشه نبوت کسی رو ثابت کرد. نه، قسم میخوره به یه چیزی که دلیل بر نبوت هستش. بنابراین دلیلش تو همین جمله قسمیه، دلیل نبوت پیغمبر اومده که همون قرآن حکیم باشه. خب انک لمن المرسلین، تو از فرستادگان و رسولان الهی هستی، علی صراط مستقیم، بر صراط مستقیم هم هستی. این در واقع دو تا خبر راجع به پیغمبر هست، قسم به قرآن یک خبر، یه مطلب این که انک لمن المرسلین، مطلب دومی که علی صراط مستقیم، یعنی انک علی صراط مستقیم، تو بر صراط مستقیم هستی. صراط مستقیم رو جلسه قبل توضیح دادیم که چیزی بیرون از جان ما نیست. صراط مستقیم چیزی هستش که در جان ما باید تحقق پیدا کنه. بله، خود صراط کتبی، اون نوشته شده های که گفتیم صراط همون دینه دیگه، راهی است که انسان رو به سعادت میرسونه، یه مجموعه از اعتقادات و اخلاقیات و از اعمال که انسان رو به سعادت میرسونه، به قرب خدا میرسونه، این میشه صراط و راهی که بین ما و خداست، که از کتاب و سنت، تا اونجایی که تو کتاب و سنته، خب اون نوشته شده است، اما اونجایی راه میشه و باعث قرب میشه که در وجود ما شکل پیدا بکنه، این اعمال و اعتقادات و رفتار در وجود ما شکل پیدا بکنه، اون وقت این صراط محقق میشه و ما رو به قرب میرسونه عملا. و اون وقت اگر کسی کاملا و دقیقا مو به مو این صراط در وجودش تحقق پیدا کنه، خودش میشه صراط. که عرض کردیم معصومین اینجوری بودن، ولذا در روایات متعددی هست تعبیرات مختلفی که نحن صراط المستقیم، یا علیون هو صراط المستقیم، یا انتم صراط الاقوم و امثال اینا. خب حالا ببینید، یه نکته‌ای که اینجا هست این هستش که تو این آیه شریفه فرمود علی صراط مستقیم، تو بر صراط مستقیم، نفرمود فی صراط مستقیم، در صراط مستقیم. میدونید دیگه کلمه فی و علی و امثال ما هم تفاوت داره دیگه. نفرمود تو در راه مستقیم هستی، بر صراطی. خب این برای چیه؟ شاید نکتهش این باشه که خب پیغمبر اکرم شأنش اجل از اینه که در صراط باشه. او اصلا انقدر شرافت و عظمت داره، انقدر دین در وجودش تحقق پیدا کرده که اگرم بخوایم تعبیری بکنیم باید بگیم خود صراطه. پس در صراط بودن مال پیغمبر نیست، مال معصوم نیست، اونا خود صراطن. اگرم بخوایم تعبیری کنیم، علاوه بر اینکه خود صراطن، بر صراطن، یعنی اشراف دارن، احاطه دارن، هم حافظ صراطن بر صراط، هم حفظ میکنن صراط رو که با همون تعبیری که کردیم، هم اشراف بر صراط دارن. بنابراین اگر کسی بخواد آدرس اهل بیت رو پیدا بکنه، اهل بیت آدرسشون اینه. تو وقتی تو صراط باشی اونا بر صراطن، اونا اشراف بهت دارن، اونا ناظر بهت هستن. اگر کسی اهل خوبی ها باشه، هر جا که خوبی باشه همونجا پیغمبر اکرم هست، چون صراط دیگه. اگر کسی آدم خوبی باشه، اخلاق خوبی داشته باشه، در معیت اهل بیت، در معیت امام زمان علیه السلام هست. حالا این ببینه حضرت رو یا نبینه، اما او داره میبینه این رو. مهم اینه که تو دید او هست، مهم اینه که تحت نظر او هستش. بنابراین علا صراط مستقیم، این یه نکته. نکته دیگری که اینجا هست، اون حالا دیگه من رؤیه بعدیش میرم که بیشتر این رو امروز یه نکته معارفی داره، به هر حال روش باید دقت کرد. قسم به قرآن، قرآنی که تنزیل العزیز الرحیم. این تنزیل العزیز الرحیم که آیه پنجمه، این وصف خود قرآن، این مربوط به خود قرآن هست. تا حالا دو تا خبر راجع به پیغمبر بود، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. حالا برمیگرده اون قرآنی که خدا بهش قسم خورد که والقرآن الحکیم، قسم به اون قرآن حکیم، قرآن حکیمی که تنزیل العزیز الرحیم، نازل شده از طرف خدایی است که هم عزیز و هم رحیم هستش. تنزیل العزیز الرحیم. خب عنایت بفرمایید. اولا حالا مفرداتش رو، این کلماتش رو، تنزیل که یه توضیح راجبش بعدا خواهیم داد، عزیز و رحیم که دوتا از اسماء الهی هستش که تو اینجا ذکر شده که قرآن از اون مبدع، از اون مصدر صادر شده، از خدایی که این دو وصف رو داره، هم عزیز هم رحیم. عزیز به معنای نفوذناپذیر، به معنای شکست ناپذیر. ارزون ازاز، عرب به زمینی میگه ازاز یا عزیز، اون زمینی که آب توش فرو نمیره، یعنی جوری هستش که خلل ناپذیر، نفوذناپذیره. وقت در اتاق خداوند متعال هم وقتی گفته میشه یا راجع به هر چیز دیگری این صفت عزیز به کار میره، به معنای همین نفوذ ناپذیر، شکست ناپذیر، طبیعتاً جاودان، اونی که دوام داره، همیشگی هستش. گاهی موقع به معنای غالب و قاهر هم میاد. عزیز یعنی اون که عزت داره، غالبه، قاهر هست، تسلط داره. و رحیم هم که خب قبلاً معنا شد، اونی که دارای رحمت هست، بخشندگی، لطف، مهربانی هستش و عطا. خب قرآن نازل شده از طرف خدایی است که هم عزیز و هم رحیم. طبیعتاً محصول خدایی که عزیز و رحیمه، که خدا قرآن باشه، اینم میشه عزیز و رحیم. خود قرآن هم عزیز میشه، شکست ناپذیر میشه، مهر بطلان روش نمیخوره، که در یه آیه دیگری خداوند متعال در جای دیگری فرمود که انه لکتاب عزیز، اونجا دیگه وصف خود قرآن تو آیه دیگری، انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، که هیچ بطلانی بر او راه پیدا نمیکنه، مهر بطلان نمیخوره. که دیگه مطلبش دیگه، مثلا خیلی از مطالب کتبی هستش که قبلا یه جوری فکر میکردن، الان دیگه اشتباه میفهمن که اون اشتباه بوده، مهر بطلان بهش خورد. قرآن اینجوری نیست، دوام داره و شکست ناپذیر هستش. و همین که رحیمه قرآن، رحیم بودن و مهربان بودنش این که هدایت میکنه مردم رو دیگه. ذالک الکتاب هدن للمتقین، یا در جای دیگری تعبیراتی که یهدی للتی هی اقوام، این که قرآن هدایتگره، این مصداق همون رحیم بودنشه دیگه. این معنای همونی هستش که قرآن مهربانه، که هدایت میکنه، دستگیری میکنه، یه نوع بخشندگی هستش دیگه. خب هم به این معنا خدا تو اینجا اشاره شده که این قرآن نازل شده از خدای عزیز و رحیمه و طبیعتاً خود قرآن هم میشه عزیز و رحیم. هم اشاره به یه مطلب دیگری هم میتونه باشه. این که اینجا خدا میفرماید قرآن نازل شده عزیز و رحیم هست، میتونه اشاره به این باشه که دو نوع موضع‌گیری خداست. هم موضع‌گیری از سر عزت، هم از سر رحمت. هم با یه صفت جلال، هم با یه صفت جمال. هم خدا در مقابل اون کسی که میخواد در مقابل قرآن سرکشی و گردنکشی بکنه، اون کسی که قرآن رو میخواد تکذیب بکنه، رد بکنه، خدا با عزتش با او برخورد میکنه. خدا عزیز دیگه. در مقابل اون کسی که در مقابل قرآن تسلیم خاضع، خدا با رحمتش باش برخورد میکنه. یعنی این دو وصف عزیز و رحیم دو نوع موضع‌گیری خداوند متعال در مقابل اون کسانی است که با قرآن چجوری رفتار میکنن. اون کسی که با قرآن از موضع سرکشی برخورد میکنه، خدا هم از موضع عزت و قهر و غلبه باش برخورد میکنه. اون کسی که در مقابل قرآن خاضع و تسلیم، خدا هم از موضع رحمت و لطف باش برخورد میکنه. پس دو نوع موضع گیری. به تعبیر دیگه این عزیز و رحیم صفت قهر و صفت جلال و جمال خدا رو ذکر کرده که به هر حال نشون بده که خدا این دو موضع گیری رو در مقابل کسانی که با این کتاب موضع‌هاشون متفاوت هست خدا خواهد گرفت. خب نکته خیلی مهم که یه نکته معارفی هست و خیلی قابل دقت هست، نه فقط در اتاق قرآن، این هستش که حالا ما به مناسبت این کلمه تنزیل قرآن میخوایم اینجا مطرح بکنیم. خیلی از جاهای قرآن شما ببینید کلمه نزول، تنزیل، تنزل، انزال، این کلماتی که مشتقات همون نزول هستن رو شما میبینید که قرآن نازل شده، یعنی پایین اومده. نزول اینه دیگه، یه جایی پایین اومدنه. در فرهنگ قرآن تمام موجودات عالم پایین از بالا اومدن پایین. شما سوره هجر رو ببینید، در سوره هجر آیه 21 خداوند متعال میفرماید و ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیزی نیست تو این عالم، هیچ چیز، و ان من شیئن، هیچ چیزی نیست الا عندنا خزائنه، مگر اینکه خزائنش، اون خزانه هاش پیش ماست، اون اصلش، اون مخزنش پیش ماست. و ما ننزله، و ما هر چیزی رو تنزل دادیم آوردیم پایین، و ما ننزله الا به قدر معلوم، هر چیزی رو که تنزل دادیم به اندازه معلومی آوردیمش پایین، به یه قدر معلومی تنزل پیدا کرده. اصلش بالاست، تنزل یافته شماده پایین، اصلش بالاست، یه وجود رقیقه و نازلش اومده پایین. خب میبینید که شما در اون آیه شریفه خداوند متعال همه چیز رو مشمول نزول دونسته، نه فقط قرآن رو، همه چیز نازل شده. لذا تو قرآن شما یه جاهایی میبینید و انزلنا الحدید، ما آهن رو نازل کردیم، یا انزل من السماء ماء، آبی از آسمان فرستاد، نزول آب. این تعبیر تنزل عالم وجود از عالم بالا یکی از معارف بلند قرآنی هست که من حالا اشاره بهش میکنم، بیشتر مقصودم تنزل قرآن هست، ولی خب به همون تناسب یه اشاره میکنم. ببینید این که قرآن میفرماید همه چیز که تو عالم پایینه از عالم بالا نازل شده، فرق است بین نزول، بین تنزل و تجافی. خدا میفرماید همه چی نازل شده، تنزل پیدا کرده، نه تجافی. تجافی یعنی که یه چیزی بالاست دیگه وقتی میاد پایین دیگه بالا رو رها میکنه، دیگه خودش میاد پایین، مثل قطره باران. شما قطره باران رو ببینید وقتی از اون بالا میاد پایین دیگه اون بالا دیگه نیست، دیگه افتاده پایین. یا یه چیزی که از پشت بوم مثلا فرض کنید پرت بشه پایین، وقتی میاد پایین دیگه اون بالا دیگه نیست. اینجور نیست که یه وجودی هم اونجا داشته باشه، نه دیگه اومده پایین دیگه. اینو بهش میگن تجافی، که یه موجودی بیاد پایین، اون محل از بالا رو رها بکنه و دیگه بیاد پایین. اینو بهش نمیگن تنزل. تنزل به معنای انداختن نی، که خدا یه چیز رو انداخته، به معنای آویختنه. اینجور نیست که یه چیزی انداخته شده باشه پایین، نه خیر، بلکه اصلش هنوز بالاست. تنزل یعنی یه چیزی اصلش هنوز تو همون عالم بالاست، یه وجود نازلش میاد پایین، نزول یافته اون اصل میاد پایین. من بخوام تشبیه رو الان خدمتتون عرض بکنم، این تشبیه رو بله حالا خیلی کامل نیست، ولی بالاخره برای تقریب به ذهن خوبه. شما نگاه بکنید نور خورشید رو ببینید، اون موقع که از خود خورشید ساطع میشه بسیار قوی و انرژی بسیار زیادی هست. اون موقع که از خود خورشید، اونجایی که به کانون، به خود اون ستاره نزدیک هستش، خیلی قویه، درسته؟ اون نور رو در نظر داشته باشید که چه حرارتی داره، چه کارایی داره، چه خاصیتهایی داره، چه شدتی داره. خب نور ماه رو ببینید شب وقتی که ماه، او هم نوری داره دیگه. این نور ماه از کجاست؟ این نور ما از خودش که نیست، خودش که نور نداره که. این نور همون نور خورشیده. نور خورشیده یعنی چی؟ یعنی دیگه خورشید دیگه خودش دیگه الان، چون اون موقعی که ما ماه رو داریم میبینیم خورشید هم سر جای خودش هست، نورش هم هست. خب حالا این نوری که تو ماهه، یعنی اون نور خورشید دیگه ازش کنده شده، دیگه اونجا نیست، اومده اینجا، یا یه وجود نازله و ضعیفش اومده اینجا، مثل آینه است دیگه ماه، مثل آینه جلو خورشید گرفته شده که این نور رو منعکس میکنه، اون تو ضعیف شده شو. لذا دیگه این نور با اینکه نوره، با اینکه روشنی داره، اما دیگه اون خاصیت اون نور اصلی رو دیگه نداره، ضعیف شده دیگه، دیگه نمیتونه چرخه حیات رو به گردش در بیاره. در این حال که خاصیت هایی هم خودش داره همون نور ماه، ولی در این حال اون خاصیت اون اصل رو نداره دیگه، ضعیفتر شده دیگه، نازله است. حالا فرض کنید شما تو دل شب یه آینه جلوی ماه بگیرید، یه آینه بگیرید جلو نور ماه، این آینه هم داره نور میده، اینم نور میده دیگه. آینه که از خودش نور نداره که، این نور مال کیه؟ این نور همون نور ماه و در واقع همون نور خورشیده. سه تا نور هست با سه خاصیت، در این حال یه نور بیشتر نی، کثرت در این وحدت. در این حال که سه تا نوره که شما به وضوح دارید میبینید، سه تا اثر، سه تا خاصیت داره. خاصیت نور آینه یه چیزه، نور ماه یه چیزه، نور خورشید یه چیزه دیگه، ولی در این حال سه تا نیست، یکیه. اما یکیست که درجه درجه ضعیف میشه، درجه درجه نزول پیدا میکنه. توجه میفرمایید؟ اصل هنوز سر جای خودشه، یه وجود نازلش تو ماهه، یه وجود نازلترش تو آینه هستش. خب اینجا ببینید ما مثالی که زدیم، نور خورشید با دو تا حجاب، با دو تا واسطه انقدر ضعیف شد. اون نوری که شدت حرارتش جوری است که آدم نمیتونه نگاهش بکنه مستقیم، حالا دیگه شد این نور ضعیف با دو تا حجاب، با دو تا واسطه. این یه مثالی است که شما تنزل رو تا حدی ببینید که به چه صورت هستش. خب حالا اینت بفرمایید، من یه مثال دیگری هم که قبلا اشاره کردم، این چون خیلی مطلب بلندیست، اگر به هر حال کسی بعدها دنبال بکنیم بحث تنزل عالم وجود رو، عالم پایین از عالم بالا رو، طبق همون آیه قرآن، از این جهت من مثال هایی میزنم که مداری واضح تر بشه براتون. یه مثال دیگری که میشه برای تنزل زد این هستش که انسان شخصیت خودش تنزل پیدا میکنه تو کلامش، شخصیت خودش تنزل پیدا میکنه تو کلامش، یعنی کلام هر کسی نازله وجود اوه، نازله شخصیت اوه، یه وجود ضعیف شده خودشه. لذا تا وقتی که به قول سعدی تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد، تا حرف نظر شخصیتش بیرون نریخته گویی، وقتی که حرف بزنه معلوم میشه که این چه خصوصیات روحی، چه صفاتی، چه خصوصیاتی، چه روحیاتی داره. توجه میفرمایید؟ اگر فرض کنید یه فرد اخلاقی عارفی هست، وقتی حرف میزنه حتی حرفای معمولی هم که میزنه نشون میده که این چه روح بلندی داره. حتی حرفای معمولی هم که میزنه، راجب آسمون و زمین هم حرف میزنه، راجب مسائل معمولی هم حرف میزنه، اون روح بلندش رو نشون میده. اگه یه آدمه به هر حال کسی هستش که چیزی نداشته باشه، اونم هم همینجوره، وقتی حرف بزنه نه تبلت و خالیه، چی نداره. واقعش همینجور هستش دیگه. مرحوم علامه طباطبایی رحمت خدا برش میگفتن اون موقعی که تازه اومده بود قوم، بعضی ها که میدیدنش اصلا هیچ حسابی روش نمی کردن که این کسیه، با یه عبای مثلا خیلی مندرسی، با یه عمامه کوچولویی که فرض کنید با کرباس بود، مثلا دو سه دور پیچیده بود بیشتر، هم گفتن یه مثلا در حدی کسی که یه روزه ای بلده بخونه اگه بلد باشه. بعضیا اون اول میگفتن ما راجبه ایشون هم چه قضاوت، هیچ علامه طباطبایی خودش اگه یه جایی میشه صحبت نمیکرد، مگر اینکه کسی ازش سوال میکرد که ایشون رو مثلا به حرف در بیاره. منتها یکی از آقایون میگفت، بگو وقتی که ایشون تو یه جایی شروع کرد صحبت کردن، دیدی مثلا دریایی است ایشون، تو هر جایی که هر بحثی که وارد میشه عمق انگار نداره، انگار دیگه انتها نداره دیگه، این عمقش انتها دیگه نداره. خب حالا ببینید یه همچین آدمی شخصیت خودش تو کلامش جلوه میکنه، اون کلام نازله روحیات و صفات و خصوصیاتش، از کلامش آدم میتونه بفهمه شجاعه. شما ببینید وقتی مثلا فرض کنید امام راحلمون صحبت میکرد، مقام حضرت رهبری فرض کنید با عنوان مثال صحبت میکنه، آدم کلام میفهمه که این شجاعه، از کلام میشه فهمید که این آدمیست که تکش به خداست، باور داره خدا رو، از کلام میشه فهمید چی دونه دونه که این فقیه، فقه رو بلده، میشه فهمید که این شعر رو میفهمه، بلده، میتونیم اینجوری خصوصیات رو بفهمیم دیگه. خب حالا عنایت بفرمایید، قرآن کلام خداست دیگه، قرآن نازله شخصیت خداست، تمام عالم پایین که از عالم بالا اومده و ام من شیء الا عندنا خزائنه، هر چیزی که تو عالم پایینه نزد ما خزینش هستش، اون اصلشه، نزد ما یعنی همون اسماء خدا، یعنی همون اسماء پروردگار عالم که دیگه بارها صحبتش شد، او اصل و خزانه است که تمام عالم پایین نازله اون اسماء خداست. هر چیزی که تو عالم پایین هستش یه بهره‌ای و حظی از کمالات خدا برده و یه جلوه‌ای از اونا هستش دیگه، یه نازله از او هست. منتها بعضی از موجودات ظرفیتشون جوریست که فقط نازله یک اسم خدا، بعضی ها دوتا اسم خدا، بعضی ها بیشتر، همین جوری قرآن نازله تمام اسماء خداست، یعنی تمام شخصیت خدا، تمام اسماء خدا تو قرآن. لذا بعضی از مفسرین گفتن اونجاهایی که در قرآن داره مثلا انا انزلناه، ما تعبیر ما داره، تعبیر من نداره، تعبیر ما داره، بعضی گفتن محتمله، البته احتمالات دیگری هم هست، احتمال داره که این ما یعنی ما با همه اسماءمون، تکثر اسمایی رو خدا داره بهش اشاره میکنه، کثرت اسمایی رو خدا داره. ما با همه اسماءمون نازل کردیم قرآن رو، همه اسماءمون جلوه کرده تو این قرآن، انا انزلناه. خب کمون که انسان کامل هم همینجوره، انسان کامل ولی خدا معصوم، این که حالا من تو نظرم هست 14 معصوم رو دارم عرض بکنم، اونها هم مظهر تمام اسماء خدا هستن، اونها هم جوریست که و علم آدم الاسماء کلها، خداوند متعال به آدم، به ولی خدا، بقیه انسان ها، دیگر انسان ها بالقوه اسماء رو، همه اسماء رو دارن، بالفعل که همه رو ندارن که. مگه الان مثلا ما میتونیم بگیم هر انسانی همه اسماء خدا رو داره؟ کجا داره؟ کجا هر انسانی همه صفات و اسماء خدا رو داره؟ بالفعل نه، اون بالقوه است. اونی که بالفعل همه اسماء رو داره انسان کامل هستش، که حالا تو این آیه آدم ابوالبشر به عنوان یه ولی خدا، به عنوان انسان کامل اسپرده شده. حالا در روایت هستش که این، من قبل از که روایت رو عرض بکنم از امام باقر علیه السلام، یه مطلب دیگری رو هم باز تذکر فقط من به عنوان یادآوری میگم، این همونیست که من تو اون جلسات اول میگفتیم که چون قرآن نازله تمام اسماء خداست، از این جهت خداوند متعال تو قرآن خودش فرمود پیغمبر ما کلام سنگینی رو بخوام بر تو عرضه بکنیم، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کلام سنگین رو میخواییم به تو بگیم. سنگین بودنش اینه، اگه قرآن فقط یه لفظ معمولی بود سنگینی نداره که، قرآن به یه جایی بنده نازله یک حقیقتی است که اون کسی که بتونه خوب قرآن رو بگیره، اون نور اصلی رو هم میتونه میفهمه و بهش مرتبط بشه، اون وقت سنگینیش رو حس میکنه. اون کسی که فقط لفظ میبینه که سنگینی حس میکنه، که اون که قرآن رو فقط لفظ میبینه که سنگینی حس میکنه. چرا قرآن تو سوره حشر ظاهرن فرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ما این قرآن رو بر کوه نازل کنیم متلاشی میشه. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، از خشیت خدا متلاشی میشه. خب این قرآن اگه فقط این الفاظ باشه خب خونده میشه، کسی هم متلاشی نمیشه، تکونم نمیخوره. قرآن رو اگر کسی متصل به حقیقتش هم بشه اون وقت تکون میدهش، اون وقت جوری میشه که بر پیغمبر وقتی نازل میشد پیغمبر تو سرما عرق میکرد و گاهی موقع بیهوش میشد، فشار و شدت رو میگرفت چون اون به حقیقتش وصل میشد، صرفاً و صرفاً این لفظ نبود. ولو لفظ قرآنم با الفاظ دیگر فرق میکنه، ولو لفظش هم ارزش خودشو داره، این لفظ مثل لفظهای دیگه نیست، اما با این وجود این لفظ اون وجود نازل است. اون مثالی که زدم خدمتون نور و خورشید با دو تا حجاب با دو تا واسطه این شد، چقدر ضعیف شد. قرآن به تعبیر مرحوم ملا صدرا از ده ها حجاب عبور کرده تا شده این لفظ و این کتابی که من شما تو دست بگیریم رو سرمون میذاریم روش میخونیم. این دیگه وجود نازلشه، این نازل ترین وجود، وجود کتبی و لفظیشه. و تو هر حجابی هم که میومد اسمی داشت، تو ام الکتاب اسمش قرآن حکیمه، توی مرحله قرآن مجیده، توی مرحله قرآن کریمه، تو هر مرحله و حجاب تو هر واسطه اسم خاص خودش رو داره. امام باقر علیه السلام در روایت اصول کافی هست، روایت بسیار بلندی است که فرمود در روز قیامت قرآن خودش رو نشون میده. ابتدا تو صف مسلمین میاد، مسلمون ها وقتی او رو میبینن ظاهرن از قرائن پیداست که مسلمون های بهشت، یعنی اون را که دیگه هیچ مشکل و گیری هم ندارن، وقتی او رو میبینن و میبینن چقدر زیبا و نورانیه میگن که این حتما از شهداست که انقدر مقامش بالاست، انقدر نورانی هستش. قرآن میره بالاتر تو صف شهدا، شهدا وقتی او رو میبینن که چقدر زیبا و نورانیه میگن ما او رو میشناختیم، میشناسیمش، ولی حتما مرتبهش بالاتر از ماست که انقدر زیبا و نورانیه. قرآن میره تو صف بالاتر، تو صف انبیا، انبیا میگن ما او رو میشناختیم ولی از ما هم بالاتر هستش که انقدر زیبا و نورانیه. باز ببینید همونجور که قرآن نازل شده بود الان داره صاعد میشه، الان داره میره بالا، اون حقیقت خودشو تو مراتب بالاتر نشون میده تا تو صف ملائکه قرار میگیره. اونا هم باز همینو میگن، میگن مقامش از ما بالاتره، تا تو یه جای قرار میگیره قرآن که در مقام در پیشگاه الهی هست و اونجا شروع میکنه از بعضیا شکایت کردن، از بعضیا شفاعت کردن. خب حالا ببینید این روایتی است که امام باقر ترقی قرآن رو، همچون که تنزل پیدا کرده بود مرحله مرحله، ترقی قرآن رو ذکر میکنه که به زیباترین شکل. این معلوم که به صورت الفاظ که نیستش، که یک حقیقت، یک موجوده، یک وجوده، میره بالا تا مرحله‌ای که از همه موجودات ملائکه و انبیا و اینا همه رد میشه. خب حالا به نظر شما اونجا کیه؟ خب اونجا هستش که هم حقیقت قرآن معلوم میشه، هم حقیقت اهل بیت. اون صفحه انبیا غیر از 14 معصوم، غیر از پیغمبر اکرم بودا، اونجا هستش که هم باطنه، چون باطن اهل بیت هم اینجا معلوم نیست، اینجا ظاهرش رو شما فقط میبینید، یه بشریست مثل بقیه، ظاهرش رو میبینید. قرآن هم ظاهرش یه کتابیست مثل بقیه کتابا، خب میشه خوندش، با قلم نوشته شده، چاپش میکنن، ظاهرش اینه. اما در باطن، در حقیقت وقتی ترقی بکنه و اون اصل خودش رو نشون بده، انگار این نور آینه همچون که اومد پله پله پایین، حالا برگرده بره بالا، خودشو برسونه به ماه، اون نور ماه هم برگرده بره خودشو برسونه به خورشید، به اون مرتبه اصلیش. وقت تو این صورت هستش که معلوم میشه که اینها باطن قرآن با باطن انسان کامل یکی بود، و با قانون همینه دیگه، باطن اونها یکی بود. لذا خودشون گاهی ما تعبیر میکردن که ما کلام الله ناطق یا قرآن ناطق هستیم. اون باطن قرآن تو عالم پایین تکثر پیدا شده، اونا شدن 14 تا و اینم شده یک کتاب، این تو عالم پایین اینجوریه، تو عالم نزول اینجوریه، ولی تو اصل که به اون اسماء، به اون حقیقت خودش برسه، حقیقت نوریشون یکی بیشتر نیست. کما که 14 معصوم یه حقیقت بیشتر ندارن، کلهم نورون واحد. و این تکثر تو عالم پایین پیدا میشه، این تعدد تو عالم پایین پیدا میشه، تو عالم بالا یکیان. حقیقت قرآن هم با اونها یکی هستش و از این جهت هم هستش که قرآن تو عالم پایین ممکنه ثقل اکبر حساب بشه و اهل بیت ثقل اصغر، طبق اون حدیث ثقلین این بالاتر باشه قرآن تو عالم پایین، اما تو عالم حقیقت و تو عالم اصل، تو عالم بالا بینشون تفاوتی نیست، این برتر از اوه، این بالاتر از اوه. کما که بین معصومین هم همجور، همشون یه نور واحدن. تو عالم پایین پیغمبر اکرم از همه بالاتره، از همه بالاتره. بعد امیرالمومنین و حضرت زهرا که کف و هم دیگه بودن، بعد که رتبه بعدی امام حسن و امام حسین علیهم السلام هستش. تو عالم پایین از روایات اینجوری فهمیده میشه، اما تو عالم اصل و حقیقتشون چجور میگیم همشون یه نورن؟ تفضلی بینشون نیست که این بالاتر اون پایینتر. خود حقیقت قرآن هم همینجوره، تو عالم بالا این همشون یک نور هستن، تفضلی بر هم دیگه و تفضلی ندارن. به هر حال قرآن تنزله، مثل یه تنابی است که سرشو یکی گرفته آویزونه. حبل دیگه، و اعتصموا به حبل الله جمیعا، به این ریسمان الهی متصل بشید. خب ببینید ریسمان اگه اونجوری که تو مغازه ها افتاده، اصلا نمیشه به این آویزون شده دادم. مگه اینجا میشه آدم چنگ بزنه بهش؟ تو مغازه ها ببینید اونجا ریسمان یه نوع هست افتاده، اونجا آدم نمیتونه آویزون بشه بهش. ریسمان رو کی میشه بهش آویزون شد؟ اون موقع که آویخته باشه، اون موقع که آویخته باشه آدم میتونه چنگ بزنه آویزون بشه بهش. قرآن حبل الله و اعتصموا به حبل الله جمیعا، معلومه که آویخته است، که در روایات هستش که سبب متصل بین که و بین الله، یه وسیله است متصل بین تو و خدا، آویخته هست. یه سرش دست خدا متعال، یه سرش همین است که تو داری، این نازلش. اگه به این معتصم بشی، متمسک بشی، مأنوس بشی باهاش، خود به خود خودش میبرتت بالا، خودش میکشه تو رو میبره بالا، و مرحله به مرحله به اون عالم باطنش خودت رو نزدیک میکنه، به اون باطنش شما رو نزدیک میکنه. یعنی از این ظاهر تو رو میبره بالاتر به اون لایه های عمیقش، بطون قرآن، به همون حجاب هایی که رد کرده اومده پایین، شما رو نزدیک میکنه و بالا میبره. لذا اونایی که به هر حال متمسک به قرآن بودن، مأنوس با قرآن بودن، اونها فهمشون از قرآن هم جور دیگری بود، حقایق دیگری رو میفهمیدن. مرحوم آیت الله حکیم، پدر شهید حکیم که حالا تو ایران بود و شما دیدید، مرحوم آیت الله حکیم که مرجع بزرگواری بود و سید محسن حکیم، ایشون تو کتاب حقایق الاصولش که یه شرحی است بر کفایت الاصول مرحوم آخوند خراسانی، تو اونجا تو مبحثی نقل کرده که ماه مبارک رمضانی بود، ما یه تعدادی از به هر حال اهل علم، خدای حکیم بود، مرحوم نائینی، میرزای نائینی بود، مرحوم محدث نوری، استاد آشخباس قومی صاحب مفاتیح بود، یه چند نفر از بزرگان، اینا طلبه های معمولی نبودن، اینا عالمانی بودن بسیار برجسته. ببینید میرزای نائینی، آیت الله حکیم، محدث نوری، یه تعداد از این افراد نخبه، ایشون نقل میکنه اونجا که اولین روز ماه مبارک رمضان رسیدیم خدمت آخوند ملا فتلی سلطان آبادی. آدم عجیبی بود، او آدم عجیبی بود، و تو تفسیر میگفتن دستی داشت که اگر خاطرتون باشه حضرت امام راحلمون وقتی میخواست تفسیر سوره حمد رو بگه، تو مقدماتش که داشت میگفت بعضی از تفاسیر هستن که یه مقدار مطالب باطنی رو باز کردن، اسم تفسیر آخوند ملا فتلی رو بردن، کم هستن. آقای حکیم میگه روز اول ماه مبارک رمضان خدمت ایشون رسیدیم، ایشون شروع کرد یه آیه قرآن رو راجبش بحث کردن، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. یه آیه یا نصف یه آیه است حتی که خداوند متعال کاری کرده با شما که ایمان زینت قلبتون باشه، خوشتون بیاد ازش، از خوبی ها خوشتون بیاد. و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، از کفر و فسق و گناه این آدم بدش میاد، ممکنه مرتکبم بشه اما بازم حس میکنه که وسیله ناچسبه، خوشش نمیاد ازش، حس میکنه که یه ظلمتیست، یه تاریکیست. آخون ملا فتحعلی سلطان آبادی روز اول ماه رمضان یا این آیه رو یه جور معنا کرد برای این بزرگان و یک ساعت راجبش صحبت کرد. اینا مو گفتن ما این معنایی که ایشون کرده بود و تا حالا نشدیده بودیم. با اینکه اینا آدمای معمولی نه، همه تفاسیر رو دیده بودن، تفاسیر مرسوم رو دیده بودن، ولی مو گفتن یه معنایی که ما تا حالا نشدیده بودیم. فردای اون روز اومدیم یه معنای دومی کرد غیر از معنای دیروز که باز ما تا حالا نشدیده بودیم. روز سوم معنای سوم، چهارم معنای، تا 30 روز 30 تا معنا کرد. هر 30 معنا غیر از هم دیگه و غیر از اونی که تو تفاسیر معمولی نوشته شده، ماه رمضان تمام شد و الا اگه ادامه پیدا میکرد معانی دیگه هم بود. ماه مبارک تمام شده بود. قرآن انتها نداره چون نازلی علم خداست و علم خدا انتها نداره. از این جهت هستش که ابن عربی یه تعبیری داره که اگر از الان تا قیامت بشینن قرآن رو تفسیر بکنن، از الان تا قیامت مفسرین قرآن بشینن قرآن رو تفسیر بکنن، یأت القرآن یوم القیامت بکرا، روز قیامت باز قرآن میاد در حالی که بکره، هنوز دست نخورده است، هنوز اون حقایقش باز نشده است، علومش تمام نشدنیه. در روایت هستش که یه مرتبه حضرت امیر علیه السلام به ابن عباس فرمود، ابن عباس خب شاگرد تفسیر امیرالمومنین بود دیگه، ابن عباس فرمود ابن عباس امشب پشت مسجد کوفه بیا مطالبی را از تفسیر ما اونجا به تو خواهیم گفت. میان ابن عباس میگه امیرالمومنین به من گفتش که در سوره حمد الحمد لله رب العالمین که میگه این کلمه الحمد، این الفش معناش چیه؟ ابن عباس گفت الف که دیگه معنا نداره که، الف چه معنایی داره؟ فتکلم ساعتن، یه ساعت امیرالمومنین شروع کرد راجع به الف گفتن. بعد گفت ابن عباس اون لام تفسیرش چی میشه؟ الحمد لام داره. و لام که دیگه معنا نداره. فتکلم ساعتن، حضرت یه ساعت راجع به او صحبت کرد. ابن عباس اون ه اون معناش چی؟ گفت خودتون بفرمایید دیگه، ما که نمیدونیم. حضرت شروع کرد راجع به او هم گفتن 5 تا حرف دیگه، الحمد الف لام ه میم دال راجع به صحبت کردن. فهمون نزدیک صبح شد، باشیم بریم، از دیگه صبح شد. بعد هست امیر بفهمود که اگر اون مقداری که من راجبه سوره هم یا بسم الله الرحمن الرحیم، الان تردید از منه، بسم الله الرحمن الرحیم یا سوره هم، اون که تو ذهنم خود بسم الله الرحمن الرحیمه، اگر من برات بگم 70 شطور باید بیاری کتاب بار بزنی ببری، 70 شطور باید بیاری کتاب بار بزنی و ببری، راجبه بسم الله الرحمن الرحیم یا سوره هم. بنابراین قرآن به تعبیر هست امیر تو نهج البلاغه لا ینقضی عجائبه، عجائب و غرایبش تمام شدنی نیست، بهره عمیقی است که تمام شدنی نیست. این رو همین جهته، چون علم خداست، علم خدا انتها نداره، که اینجوری نیست که بگیم دیگه تفسیر دیگه تمام شد. در هر حال این نازلش دست ماست که اگر شما همین نازلش رو بچسبی، اعتصام بهش پیدا کنی و تمسک بهش پیدا بکنی، خودش تو رو بالا میبره و به اون باطن خودش میرسونه که باطن خودش عزیز، رحیم، حکیم، کریم، اون اسماء الهی هستش که در وجود خدا آدم هم میتونه شکل بگیره. خب لتنذر قوما ما انذر آباءهم فهم غافلون، ای پیغمبر قرآنی که نازل شده از خدای عزیز و رحیم هست، این قرآن رو که معجزه هم هست ما بهت دادیم، برای چی؟ ببینید سیر آیات رو نگاه کنید، خداوند متعال تا حالا تو این چند تا آیه، حالا ظاهرش که ترجمه کردیم، یاسین ای پیغمبر قسم به قرآن حکیم، تو از مرسلینی بر صراط مستقیمی، قرآنی که نازل شده عزیز رحیم است. برای چی نازل شده؟ لتنذر قومن ما انذر آباهم فهم غافلون. آیه ششم، برای که تو بری انذار بکنی، برای اینکه تو بری انذار بکنی قومی رو، که اون مردمی رو که ما انذر آباهم، پدرانشون هم انذار نشدن، نه فقط خودشون جاهل بودن، پدرانشون هم جاهل بود، نسل در نسل جاهل بودن، گمراهی مضاعف بود. لتنذر قومن ما انذر آباهم، که پدرانشون هم انذار نشده بودن، فهم غافلون، که اینها همشون غافل بودن، اینا رو باید بری انذار بکن. خب این در واقع هدف رسالت پیغمبر اکرم هست و هدف نزول قرآن که انذار بکنه. اولا همه من و شما میدونیم که انبیا مبشرین و منذرین بودن، هم انذار داشتن هم بشارت داشتن. پس چرا اینجا فقط فرموده که بری انذار بکنی؟ چرا نفرموده که لتبشره، که بشارت هم بهشون بده، مثلا به بهشت و این چیزا تشویقشون هم بکن؟ چرا فقط بحث انذار رو مطرح کرد؟ خب این از جهت بوده که تو فضای مکه اون زمان و زمان جاهلیت، اون چیزی که ابتداءن براشون خیلی مهم بود، برای اون افرادی که یه حالت نیمه وحشی مانند، بلکه بیشتر از نیمه وحشی، وحشی داشتن، بعضن انذار بود که میتونست مفیدتر براشون باشه، مهمتر، اولویت داشت، اولویت دعوت پیغمبر براشون انذار بود. لذا تو اولین آیهی که به پیغمبر خطاب شد، که در سوره ظاهرن در سوره مدثر هستش، یا ایها المدثر، قم فانذر، به پیغمبر میگه، این اولین سوره است که بر پیغمبر اکرم نازل شد دیگه، یا اولین یا از اولین سوره هایی است که بر پیغمبر نازل شد، همون ابتدای بعثت پیغمبر، خدا تعالی به پیغمبر فرمود قم فانذر، پاشو برو انذارشون کن. چون تو فضای جاهلیت اون زمان انذار اولویت داشت. خب انذار رو معمولا ترساندن معنا میکنن، انذار رو معمولا به ترساندن معنا میکنن، بلکه معنای دقیق انذار ترسوندن نیست. اینجور نیست که پیغمبر اومده باشه بترسونه، نه، معنای دقیق انذار هشدار دادنه، بیدار باشه. یه کسی که خودش بیداره و هوشیاره، میبینه دیگران خوابن، میبینه که دیگران خواب هستن و احیانا ممکنه دوچار چه مشکلاتی بشن، تو چاه بیفتن، تو دره ها بیفتن، سقوط بکنن، خب میره بهشون هشدار میده، میره بیدارشون میکنه، اینو بهش میگن انذار. انذار به این معنای بیدار باش و به هر حال هشدار دادن هست. البته خب طبیعتاً وقتی هشدار میدی که در مسیرتون چاه هست، در مسیرتون سقوط هست، در مسیرتون چی هست، خب طبیعتاً اون لازمش اینه که یه ترسی هم برای اون فردی که میشنوه به وجود میاد، اما اون لازمشه. معنای خود انذار، معنای لغویش این نیست. لذا تو عرب، عرب‌ها به خروس میگن ابوالمنذر، کنیه خروس ابوالمنذره، چون بیدار باش داره. خروس که نمیترسونه که، خروس کاری که میکنه بیدار باشه، هشدار میده که داره صبح میشه ها، داره سحر دستتون میره ها. ببینید، بنابراین از این جهت کلمه انذار معنای دقیقش هشدار دادن و بیدار باشه. حالا لازمش احیانا نیستش که فرد وقتی میبینه که چه خطراتی در مقابلش هستش، اون لازمه این معناش ترسیدن هست. خب حالا اینا بفرمایید، چون پیغمبر اکرم توی یه همچین محیطی بخواد وارد بشه، اولویت با انذار هست. یه نکته دیگری را هم من، حالا با فرض اینکه چرا انذار اینجا گفته شده، برمیگردم راجع به اون کلمه تنزیل. این نکته را هم دقت بفرمایید که حیف هم میاد که از اینم همجوری رد بشیم. ببینید در رابطه با تنزیل، بین تنزیل و انزال یه فرقی هست. تو قرآن هم انزال انا انزلناهو تو سوره افعال به کار رفته، هم تنزیل به کار رفته. فرق این اینه، انزال نزول دفعی رو میگن، تنزیل نزول تدریجی رو میگن. چون قرآن دو نوع نزول داشته، یه نزول دفعی مثل اون چی که در شب قدر به پیغمبر دفعتن وارد شد، انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن رو در شب قدر به پیغمبر نازل کردیم، اون یه نزول بوده. که البته حالا اون قرآنی که دفعتن بر پیغمبر اکرم نازل شده آیا به این شکل تفصیل یافته و آیه آیه به این شکل بوده یا یه مرتبه حقیقت باطنی قرآن بوده، حالا اونش محل بحث، من فعلا اون نمیخوام بحث کنم. اون یه نوع نزول قرآنه، یه نوع نزول قرآن تنزیل تدریجی تو طی 23 ساله، که این 23 سالی که پیغمبر اکرم چه ایامی که در مکه بود، 13 سالی که در مکه بود، چه 10 سالی که در مدینه بود، به تناسب موقعیت ها و شرایط آیاتی نازل می شود، به تدریج آیاتی نازل می شود، این می شود تنزیل. بعضی از یهودی ها بر پیغمبر ایراد می گرفتن که چرا همونجور که تورات بر موسی بر پیغمبر ما یه دفعه اومد، یه دفعه اومد دیگه، یه دفعه رفت کوه طور تورات رو گرفت، اون الواح مقدسه رو گرفت، ده فرمان رو گرفت، لولا نزل علیه جملتن واحده، چرا بر پیغمبر شما که میگید پیغمبره چرا یه دفعه نمیاد، چرا خورده خورده میاد؟ بر این تنزیل ایراد میگرفتن، بر این نزول تدریجی ایراد میگرفتن. خب جوابش چیه که چرا قرآن علاوه بر انزال تنزیل هم هست، علاوه بر اینکه یه دفعه اومده؟ خب پیغمبر اکرم انقدر صلاحیتشو داره که یه دفعه همه رو بگیره، انقدر ظرفیت رو داره که حقیقت قرآن رو یه دفعه همه رو بگیره. اما تنزیلش برای چی؟ تنزیلش برای این هستش که اینجا دیگه مربوط به مردمه که پیغمبر اکرم بخواد اینها رو بر مردم بخونه، اونا باید تو زندگی و جانشون عملی بکنن، به خصوص در زمان صدور وحی که زمان جاهلیت بوده، اونها اصلا تحمل اینی که یه دفعه مطلب رو بگیرن نداشتن، یه دفعه همه احکام رو بگیرن نداشتن، تحمل اینا نداشتن که یه بچه‌ای که تازه میخواد بره مدرسه، شما روز اول که نمیتونید یه مرتبه همه دروس ریاضی رو از ابتدا تا دانشگاه همه رو بهش بگی، اینجوری بگی اصلا میبره، اصلا همه چی رو بذاری کنار، پله پله به تدریج تربیت و تعلیم اینه دیگه، تدریجی هست. پیغمبر اکرم تو محیطی میخواد کار بکنه که تو این محیط اصلا تحمل و ظرفیت این رو ندارن که یه دفعه مطالب رو بگیرن. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 95 نهج البلاغه، اگه خواستید بعدن مراجعه بکنید، وضعیت اون زمان نزول وحی رو در مکه ترسیم میکنه که چه جهالت جهلایی بود، چه ظلمت کدهی بود اونجا. من فقط یکی دوتا جمله شو ترجمه میکنم. به اسهو و ناسو زلالون فی حیرتن، خدا او رو مبعوث کرد پیغمبر رو در حالی که مردم در اوج زلالت و حیرت و سردرگمی بودن، هاتبون فی الفتنه، هیزمکش فتنه ها بودن، برای فتنه ها هیزم جمع میکردن که آتیش فتنه ها بیشتر بشه و سرکله هم دیگه میزدن. قد استهوت هم الاهوا، هواهای نفس و امیال نفسانی اینا رو اینور اونور میبرد، اینها رو تنظیم میکرد و اداره میکرد. و استزلت هم الکبریا، تکبر اینا رو بیچاره کرده بود، تکبر اینها رو بیچاره کرده بود، حرف گوش نمیکردن که از کبریا و به هر حال بزرگ منشی که برای خودشون قائل بودن. و استخفت هم الجاهلیت الجهلا، جاهلیت مضاعف و بسیار زیاد، جاهلیت جهلا، جاهلیت مضاعف اینها رو خار کرده بود، اینها رو کوچک کرده بود. فی زلزال من الام و بلاء من الجهل، تو زلزله های جهل و نادانی و تو تکان ها و شدت های اینجور چیزا بودن. توی همچین وقتی پیغمبر اکرم با خدا فرستاد، فبالغ، مبالغه کرد پیغمبر صلی الله علیه و آله سلام فی النصیحه، در خیرخواهی مردم کمال سعیش رو کرد، آنچنان پیغمبر اکرم صبوری کرد و سعیش رو تو این جمع این چنینی انجام داد که خدا در سوره طه بهش فرمود که مقدار آرومتر. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو بهت نازل نکردیم مقدار خودتو به مشقت بندازی، مقدار آرومتر. چقدر حرص داری بر هدایت مردم، چرا حرص میخوری، چرا قصه میخوری؟ چون پیغمبر اکرم گاهی موقع میشست گریه میکرد، حتی برای گفتم برای چی گریه میکنی، میگفت رحمتا للاشقیا، دلم برای اشقیا میسوزه، دلم برای اشقیا میسوزه که میخوان جهنم برن. حرص میخورد، قصه میخورد. خب حالا ببینید توی همچین فضایی مگه میشه یه مرتبه قرآن رو؟ این یه نکته تربیتیه ها، که آدم باید صبور باشه تو امر تربیت، تو امر تعلیم، تو امر تربیت، که کار پیغمبرم یا علمهم الکتاب والحکمه تزکیه و تعلیم و این چیزا بود. لذا از این جهت باید گام به گام اینها رو پیش ببره، تنزیل توی همچین محیطی. و ابتدای دعوتش هم با هشدار دادن و بیدار باش و با انذار هستش. لتون زرقومن اومده تا انذار بکنه مردمی رو که ما انذر آباهم، پدرانشون هم انذار نشده بودن، فهم غافلون، که غافل بودن اونها هم. خب اینجا یه سوال ممکنه براتون پیش بیاد، و اون این که خداوند متعال تو این آیه میگه پیغمبر اومده مردمی رو، یعنی مردم مکه، مردمی رو انذار بکنه که پدرانشون هم انذار نشده بودن، خب این خلاف یه اصل دیگری که هم تو قرآن هم اومده که در هر جامعه خدا رسول فرستاده براشون، براشون نذیر فرستاده. در سوره زهره اگه اشتباه نکنم تو سوره فصلت هست که و این من امتن الا خلافی ها نذیر، هیچ امتی نیست مگر اینکه خدا براشون نذیر فرستاده. خب چه تو این آیه داره میگه که پیغمبر برو انذار کن مردمی که پدرانشون انذار نشده بودن، یعنی نذیر نداشتن، هشدار دهنده نداشتن. یه جا میگه هر امتی نذیر داشته، اینجا میفرماید که پدرانشون انذار دهنده و منذری نداشتن. خب اینا با هم منافات داره دیگه، چیکار بهش کرد؟ جواب این هستش که بله، شکی نیست که تو اعتقادات ما این هستش و تو آیات قرآن هم ازش میشه اینو فهمید که هیچ امتی اولا خالی از حجت نبوده، هیچ زمانی در زمین نبوده که حجت الهی و کسی که مردم را آگاه بکنه نباشه. لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، همیشه بوده. منتها خوب نهد بفرمایید اون حجت الهی که نذیر انذارم میکرده، بشارتم میداده، تبلیغم میکرده، الزامن همیشه پیغمبر نبوده، همیشه پیغمبر نبوده، گاهی ما وسیعی پیغمبری بوده، یا اگرم پیغمبر بوده پیغمبر اولوالعزم پیغمبر بزرگی نبوده، از پیغمبران بزرگ الهی نبوده، یا پیغمبر تبلیغی بوده، تشبیهن مثل علما و بزرگان ما در زمان غیبت که کار انبیاء تبلیغی زمان بنی اسرائیل رو میکردن. و یه جهت ختم نبوت هم همینه دیگه، یه جهت این که پیغمبر اکرم دیگه خاتم انبیاء و آخرین پیغمبر شد، یه جهتش اینه که عالمان دین بعد از پیغمبر میتونن تبلیغ بکنن و به هر حال، حالا غیر از اوصیاء پیغمبر که اهل بیت باشن که اونا همیشه هستن، عالمان دین هم هستن و میتونن دین رو نگه دارن، حفظ بکنن، دیگه دوچار تحریف و انحراف دیگه نشه. خب پس بنابراین حجت در هر زمانی بوده، نذیر و بشیر در هر زمانی بوده، اما اون حجت پیغمبر نبوده. یا به فرض هم اگر پیغمبر بود از پیغمبران بزرگ مطرح نبوده. لذا شما همتون اینو شنیدید که از زمان هستی عیسی تا زمان پیغمبر اکرم پیغمبری نبود. این 600 سال رو از زمان هستی عیسی تا زمان پیغمبر، این 600 سال رو میگن دوران فترت. فترت با ته دو نقطه، با ته دو نقطه، یعنی دوران خالی بودن، دوران خلا. خب این فترت به معنی که پیغمبر بزرگی نبوده، پیغمبر اولوالعزمی نبوده این وسط، و الا حجت بوده، حجت الهی بوده، تو هر زمانی بوده. حتی ممکنه پیغمبرانی که تبلیغی بودن، پیغمبرانی که مبلغی نزد عیسی بودن، ممکنه تو اونم بوده باشه. بنابراین اینا با همدیگه هیچ تنافی و تناقضی نداره. اینو باید دقت بکنید که اینجا که خدا میفرماید که پدرانشون انذار نشده بودن، یعنی توسط مرسلین، توسط اون پیغمبران بزرگ، یعنی پیغمبر بزرگی نبوده و واقعا هم 600 سال قبلش پیغمبری نبوده، لذا جاهلیت محضی بوده از این جهت در مکه. خب اینم یه مطلب. بله، حالا اگر اجازه بفرمایید من برای اینکه دیگه خیلی هم اذیت نشید، چون حالا آیات بعدی دیگه مطلبش دیگه یه مقدار جدا میشه، من اینو میذارم برای بعد که حالا سوالاتی هم اگر هست ما مطرح بکنیم. من تقاضا میکنم اگر خواهران بزرگوار براشون امکان داره، اون بحث نزول رو که گفتم اگه براتون امکان داره میتونید تو تفسیر المیزان میتونید ذیل همون آیه‌ای که آیه سوره هجر آیه 21 که تنزل همه عالم وجود هست، یکی اونجا از تفسیر المیزان رو یا تفاسیر دیگری رو حالا که معارفی هست ببینید، یا جاهایی که بحث نزول قرآن رو اگر فهرست موضوعی المیزان رو دارید تو چیزم هست، تفسیر نمونه هم هست که فهرست موضوعی داره، یعنی نزول رو، کلمه نزول رو، تنزل قرآن رو هر جایی که در قرآن مطرح شده آدرسش رو دادن، میتونید ببینید. تو سوره قدر هم انا انزلنا ذیل اون سوره هم میتونید باز تو المیزان رو ببینید، در حال این بحث نزول رو کار بکنید. یکی دو تا سوال هستش که از جلسه قبل من دیگه فرصت چون نکرده بودم بخونم، بعضی از خواهرای بزرگوار داده بودن، بلا اینکه باز من گمانم اینه که لابلای مباحث این گفته شده جوابش اگه دقت شده باشه، اما ممکن حالا بعضی از خواهرها تو همه جلسات نبودن این سوال رو مطرح کردن. ببینید سوال کردن که اون مثال وجود ذهنی که اگه خاطر شریفتون باشه ما گفتیم که اونجایی که خلق میکنید شما یه موجودی در ذهنتون و رابطه خودتون که خالقید با او، این رابطه رابطه قیومیته، چون شما قیوم او و او قوامش به شماست هستید و تنها همین مثال هست که میتونه رابطه خالق و مخلوق رو وجدانن به ما بفهمونه، چون خودمون این کار رو داریم میکنیم خوب بیفهمیم یعنی چی، خوب تو درونمون این اتفاق چون میفته میفهمیم یعنی چی. رابطه خداوند متعال با تمام موجودات عالم وجود اینه، البته باز قوی تر از حتی این هست ولی به مقداری که ما برای بتونیم درک. سوالی که کردن این که اون مثال وجود ذهنی مثالی است که فقط قیومیت را خوب روشن میکند یا مثالی است که از هر نظر میتونه رابطه ما با خدا رو روشن میکنه؟ نه، ما اون مثال رو فقط زدیم برای قیومیت و الا تفاوتهایی هست رابطه خداوند متعال با مخلوقات با رابطه ما با اون صورت ذهنیمون، نمیخوام بگیم از هر جهت، اون رابطه قیومیت و اونی که عنایت شماست که او رو نگه میداره و حول و قوه او همش با شماست، او از خودش هیچی نداره، او جلوه شماست، از خودش اون صورت ذهنی هیچی نداره. شما ببینید اون موجود ذهنیتون اگه توجهتون ازش برگردونی اصلا هیچ میشه، نه اینکه تو ذهنتون میفته یه طرف، اصلا هیچ میشه، هم اصل وجودش هم از بین میره، اصلا اصل وجودش هم نیست تو عالم وجود خدا متعال هم به همین شکل. مثال برای قیومیت به هر حال بود. اون بحث بسم الله رو هم که مطرح کردن که اینو چون قبلا ما دیگه زیاد راجبش گفتیم اینو تکرار نمیکنیم که گفتن مقام بسم الله رو اگه میشه کاش بیشتر راجبش توضیح بدید دیگه خودتون باید، چون ما دیگه رو اون بخوایم بیستیم اصلا فرصت دیگه نمیکنیم این آیات رو دیگه جلو بریم. سوال شده که در صحبت‌های خود فرمودید بعضی افراد می توانند به اذن الله موجود خلق کنند، لطفاً در این مورد توضیح بدهید، آیا چنین چیزی ممکن است؟ بله دیگه ممکن که قطعاً هست، وجود ذهنیش رو که عرض کردم همه میتونن، اما اینکه وجود خارجی بدند این رو کسانی که ارادهشون بسیار قوی شده، ارادهشون بسیار قوی شده و به تعبیری اراده الهی شده، یه اراده الهی شده، ما ارادمون جوری هستش که به هر حال شائبه های نفسانی و این چیزا توش هست، اما اون اراده ای که 100% خالصه یه اراده الهی است که طبیعتاً اعمالش هم باید خالص باشه همچین آدمی، یه همچین کسی میتونه در بیرون هم خلق بکنه چیزی رو. لذا بهشتیا نعمت‌ها رو خلق بکنه، چیزی که میخوان. لهم ما یشتهون، تعبیر قرآن، هر چی اشتها بکنن براشون هست. تو سوره انسان، تو سوره دهر، تو اونجا یه تعبیری داره، این تعبیر رو دقت بفرمایید. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینن یشربو، یه چشمه است که یشربو بها عباد الله، بندگان خوب خدا از اون چشمه می نوشن. یشربو بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، که خودشون اون چشمه رو می جوشونن. یفجرونه یعنی می جوشانن، تفجیر به معنی منفجر کردن، معنی جوشاندن، به معنی شکافتن، به این معناست. خود ابرار که یشربون از اون کأس، که از اون کاسه ای که از اون چشمه برداشته شده میخورن، یفجرونها ها تفجیرا، اون چشمه رو میجوشونن، اراده میکنن چشمه اینجا باشه، به وجود بیاد. بهشتی ها اینجوری هستش دیگه. البته حالا این که آیا همه بهشتی ها یا باز درجات بالاتر که ابرار مثلا باشن، حالا اینش ممکنه تفاوت داشته باشه، ولی اون اراده ای که الهی بشه، اینجوری ما تو روایت هم داریم، در روایت داریم که خداوند متعال به بنده خودش میفرمایید که عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، روایت معروفی است که حتما شنیدید که بنده من تو منو اطاعت کن، تو رو مثل خودم میکنم. مثل خودم میکنم یعنی همون صفات من رو تو هم خواهی داشت. فانا اقول کن فیکون و انت تقول کن فیکون، همونجور که من میگم کن فیکون، یه چیزی بشو میشه، تو هم اگر یه چیزی رو بگی بشو میشه، تو هم ارادت به صورت کنفیکون میتونه چیزی رو ایجاد بکنه. خدا رحمت کنه شهید صدوقی رو، از شهدای محراب شهید صدوقی بود. ایشون میگه ما توی مسافرتی مکه میرفتیم، حالا اون زمان که پیاده رفتن و مشکل اینجوری اصلا بحث کاروانا به این شکل نبود، معمولا میرفتن عتبات، عراق و زیارت نجف و کربلا اینا، بعد میرفتن به سمت مکه. کاروان های کوچیک کوچیک بود، اینجوری که جمع های مثلا چند صد هزار نفر یا چند ده هزار نفر این اصلا نبود. شهید صدوقی میگفت ما یه جمعی بودیم مکه میرفتیم، مرحوم آیت الله شیخ غلام رضا یزدی هم همراهمون بود، از اوتاد بود، از اولیاء الهی بود مرحوم شیخ غلام رضا. من تو یزد زیاد رفتم که پیرمردای یزد خیلی از ایشون خاطره دارن، خیلی سالی نیست از دنیا رفته. شهید صدوقی میگه ما با ایشون رفته بودیم، دوچار یک آتش شدید شده بودیم، آب تمام شده بود و جوری بود که آتش شدید که حتی به حالت التهاب بعضی افتادن، که اصلا گفتیم شاید بعضی بمیرن تو این گرمازدگی و فشار به هر حال شدت آتش. جایی هم چیزی نبود. میگه آیا عاشق غلام رضا گفتش که پشت این تپه چشمه‌ای هست، پشت این تپه چشمه‌ای هست، بریم اونجا. میگه ما هم خب به هر حال وقتی ایشون گفت همه ریختیم دیدیم یه چشمه چه آب خیلی زلال و خنک، و حالا اونجا اصلا ما گفت فکرمون هم کار نمیکرد که ما اونجا همه آب چوره، حالا این آب شیرین اینجا چجوری در اومده، چشمه چاه عمیق که نزده که، چشمه است دیگه چجوری در اومده. میگه ما دیگه خون جلو چشممون گرفته بود، اصلا فکر این چیزا رو نمیکردیم دیگه، هر کی افتاد روی این آب و خوردن و همه کاملا شستشو دادن خودشونو. به هر حال اون دستمالا و لنگایی اگر چیزی بودم خیس کردیم رو سرمون گذاشتیم، بعد از این نیم ساعتی مثلا راه افتادیم بریم و آبم پر کردیم تو جاهایی که میتونستیم، مثلا بانکه ها و امثال اینا پر کردیم رفتیم. میگه وقتی که رفتیم یه مقدار که دور شدیم، من یه مرتبه به خودم اومد که من چندین باری مسیر اومدم اینجا چشمه نبود که، اون رؤسای کاروان قبلی همینجا رو بلدن، اینجا چشمه نبود که، به علاوه که چاه که نزدیم، چشمه است علالقاده، این آب سطحی باید شور باشه. گفتم بس که قضیه غیر عادی هستش. به یه بهانه برگشتم، به بهانه برگشتم که من مثلا فرض کنم پامو میخوام بشورم چیکار کردم، برگشتم هم دیدم چشمه ای نیستش اصلا، لنگ خیس رو سرمون بود و چشمه ای نبود، آبش هم خورده بودیم و بانکه هامون هم پر بود و های عاشق خانم یزدی خلق کرده بود اون چشمه رو، یعنی ایجادش کرده بود اون چشمه رو به اراده خودش ایجاد. بنابراین کاملا شده نیست. اونی که ما خودمون میتونیم انجام بدیم وجود ذهنی اولیاء الهی وجود عینی است. حضرت عیسی که تو قرآن خوندید و استخلق لکم من التین که هیئت تیره به اذن الله به اذنی و استخلق حضرت عیسی به اذن من خدا میفرماید به اذن من از گل پرنده خلق میکنه و استخلق لکم من التین که هیئت تیره به اذنی. این اولیاء الهی خلق میکنن. امام رضا علیه السلام، موسی جعفر علیه السلام بود، هست امام کاظم علیه السلام ظاهرن بوده، بله از امام هفتمه که سر سفره هارون رشید نشسته بودن. هارون قبلا به دلغک دربار برای اینکه دست بندازه امام کاظم رو و بخندن و نعوذ بالله تحقیر بکنن امام رو، گفته بود که یه مقداری شوخی بکن باهاش و دست بنداز. امام کاظم نشست، نون بود تو سفره، حضرت دست برد این نون رو برداره، اون به اصطلاح دلغک ساحرم بود، سحر میکرد، کاری کرد این نون پرید اون طرف، همه شروع کردن قاها خندیدن. امام کاظم دو مرتبه دست برد که اون نون رو برداره، دو مرتبه این کاری کرد که نون بپره اون طرف، همه قاها شروع کردن خندیدن. امام کاظم چند لحظه بعد، خب به هر حال این میدونید دیگه کفر محضه دیگه، تحقیر نعوذ بالله یک امام یا معصوم از اون کفرهایی است که دیگه طرف محدور و دمه دیگه هیچ. دو تا پرده رو عکس، دو تا شیر رو پرده‌ای که عکس شیر رو پرده‌ای که کنارشون بود زده بود. امام کاظم علیه السلام فرمود که یا اسد الله خذ به اذن الله، این دشمن خدا رو بگیر. این دو تا خلق دیگه، خلق دیگه ایجاده، یه مرتبه به صورت شیر اومدن بیرون و او رو خوردنش، خونش رو هم لیسیدن و بعد اومدن پیش امام یه همهمه‌ای کردن که حالا یا به هر حال خدایگاه مقاد. این تو موارد متعدد هست که اونایی که کافر محضن بودن، خیلی وضعشون خراب بوده، اونها برای یه جهاتی یه چیزایی رو میتونستن بشنون، یا حالا او تونست بشنوه همهمه شیر، این نطق شیر چی میخواد بگه، یا امام بهش گفت، گفتن که هارون رو هم بداریم. امام کاظم علیه السلام فرمود برگردید، که هارون غش کرد، وقتی گفت هارون رو هم بدریم او غش کرد و امام فرمود برگردید سر جاتون. که هارون وقتی که به هوش اومد گفتش که آقا یه غلطی کرد، او اینو میشه برش گردونید، این بیچاره برش گردونید، به هر حال شیرا خوردنش. امام کاظم فرمود اگر اون ماری که حضرت موسی عصایی که انداخت اژدها شد و سحر چیزها رو خورد، سحره رو خورد، اگه اون مار برگردوند اون سحرها رو، این شیران بر میگردونن، اون بر نگردون، اون بر نمیگردون، اون دشمن الهی، این خلق دیگه، این ایجاده از این قبیل زیاده و کاملا هم شدنیست، منتها یه اراده الهی و خالصی میخواد. اینم از این مطلب. من آخرین سوال هم که دیگه، پس بالاخره انذار شده بودن با همون وصی پیامبر؟ بله. ببینید این که فرمودن که پس بالاخره پدران این افرادی که در زمان پیغمبر بودن انذار شده بودن. انذاری که توسط انبیاء بزرگ الهی باشه فرق میکنه. به هر حال انذاری که پیغمبر میکنه، انذاری که هست عیسی میکنه، هست موسی میکنه، با چون حقایقی رو اینا میبینن میان هشدار میدن، اینا حقایق خیلی برتر رو دیدن. ببینید یه عالم شاید مثلا درجه پایینم، اینم انذار داره، اما یه کسی که خودش دیده اونم میاد انذار میکنه. انذار او کجا، انذار این کجا؟ که اگه آدم بخواد حقیقت انذار رو در نظر بگیره، انذار این در مقابل او هیچه، مثلا انذار نشدن. از این جهت هیچ با هم منافات نداره که به هر حال کسان دیگری انذار کردن، ولی خدا می‌فرماید که قومی رو که پدرانشون انذار نشدن. ان شاء الله بقیه‌اش به جلسه بعد. صلوات عنایت بفرمایید.